موزل آلودگی هوا در ایران از مرز فاجعه گذشته است. مردم نه تنها کلان شهرها بلکه حتی شهرهای کوچکتر نیز در هوای مرگبار سمی راه می روند، نفس می کشند و جان خود را از دست می دهند. طبق آمار رسمی فقط در تهران روزانه 12 نفر به دلیل آلودگی هوا می میرند و خسارت ناشی از آلودگی هوا سالانه 8 میلیارد دلار است. و ای دریغ از اقدامی عملی از سوی مسئولین امور. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر ناصر کرمی، دکترای اقلیم شناسی و فعال محیط زیست و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آقای دکتر کرمی.
سلام جناب روشن، بنده هم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان رادیو نگاه هستم.
زنده و پایدار باشید آقای کرمی و من پیشاپیش سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
ممنون از لطفتون، هستم در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر، به عنوان اولین پرسش، در جریانید که موزل آلودگی هوا در ایران اکنون فاجعه شده، چرا چنین شده و چه عوامل و فاکتورهایی در بروز این فاجعه دخیل هستند؟
بله، دید ما که میگیم آلودگی هوا در ایران یک مشکل خیلی قدیمیه، چون که بنا به شرایط طبیعی تهران یک شهری بوده که مستعد به وقوع آلودگی هوا هست. یعنی تهران از نظر طبیعی و ژئومورفولوژیکی توی یک کاسه نسبتاً بسته‌ای واقع است که مسیر بادغالب فقط از یک سمت، خود به خود هر نوع آلایندگی که توی این شهر رها بشه توی لحظات اولیه صبح توی فصل سرد سال پاییز و زمستان، این انباشت میشه تا سطح زمین گرم نشه و به صورت آلبیدو اینو نبره به سمت بالا، این خب خواهد بود و این اثرات آلودگی خودشو داره. اما اینکه چرا اینقدر الان، یعنی الان که میگم این ماها، این یکی دو سال اینقدر موضوع آلودگی هوا حاد شده، این بیشتر برمیگرده به یک واقع عامل جدیدی که به اون پروسه قبلی آلودگی هوا پیوسته. این عامل جدید نوع سوختی هست که متعاقب این بحث تحریم ها داره توسط وزارت نفت توضیح میشه. یعنی ما قبلا آلودگی هوا در تهران یه منشأ طبیعی داشت، شرایط ژئومورفولوژیکی شهر یه منشأ انسانی داشت، اون هم نوع خودروهایی بود که در این شهر تردد میکرد، یعنی خودروهای به شدت آلاینده و پرمصرفی که توی شهری که با اینورژن روبرو است، مکررن با فرونشینی دما روبرو است، این وارونگی دما روبرو است، خب این آلودگیشون راه میشد و میموند. به صورت کمابیش در شهرهای دیگری خب همین خودروها در همه جای ایران هم هستن و طبیعتا نوع آلاینده تر و کهنه تر و مستعمل ترش هم تو شهرهای کوچیک تر هستن. خب مثلا میشنیدیم اخبار آلودگی هوا رو در عراق، حتی در رشت گاهی وقتا، در تبریز گاهی وقتا. حالا حتی عراق منشأ صنعتی هم داشت، یعنی اون پتروشیمی و کارخونه‌هایی که اطراف عراق بودن هم جریان باد گاهی وقتا اون آلودگیشون رو میورد داخل شهر.
بله.
اما اینکه چرا الان اینقدر حاد شده، عرض کردم به اون عوامل قبلی، یعنی اینورژن طبیعی شهر تهران و آلایندگی خودروها، این بحث سوخت هم اضافه شده. ماجرای سوخت هم به این صورت است. حالا آن چیزی که منابع غیر رسمی میگن، یعنی این چیزی نیست که الان رسما در جای اعلام شده باشه، متعاقب بحث تحریم برای اینکه مشکل کمبود بنزین در ایران به وجود نیاد، وزارت نفت یک سری از پالایشگاه ها رو که اساسا کارشون تولید یا کارخانه پتروشیمی، یکی کارشون تولید بنزین نبود، مثلا فرض کنید اینا بعد گیر می ساختن یه مواد دیگه رو، یا تا یک مواد پتروشیمی، محصولات پتروشیمی گران قیمتی رو می ساختن، اینها رو خط تولیدش رو بردن به سمت اینکه بنزین تولید کنه. گفته میشه که یک، اینا چون مناسب تولید بنزین نیستن، اولا ارزش افزوده بنزینی که دارن تولید میکنن به عنوان یک کالای اقتصادی خیلی کمتر از کالایی که قبلا تولید میکردن. حتی یک جای برآوردی بود که منتشر شده بود، گفتود عملا اگر ما بخوایم این ضرر و زیان مرتبط رو محاسبه کنیم، هر لیتر بنزینی که الان داره توسط این بخش از اون تولید بنزین توی این کارخونه پتروشیمی که جدیدن به این کار به اصطلاح اختصاص پیدا کردن، هر لیتر بنزینشون حدودا 16,000 تومان قیمت واقعیشه، قیمت واقعیش هست اینها.
بله.
نکته دوم این است که این بنزین ها سمی هستن، یعنی این بنزین چون اون فرایند طبیعی تولید بنزین توش انجام نشده، موادی که توش هست خطرناکتر از موادی است که قبلا میگفتیم آلودگی هوا، اینا موادی است که سمیه. یعنی الان اینکه مشکل آلودگی هوا انقدر حاد شده اینه که ما با هوای آلوده روبرو نیستیم، با هوای سمی روبرو هستیم. اینا دو تا پدیده متفاوته. یعنی مثلا من بگم خدمتتون هوایی که توش گرد و خاک داریم هوای آلوده است، اما گرد و خاک لزوما ما رو مریض نمیکنه، مقدار کمش شاید اصلا ضرری چندانی هم نداشته باشه. شاید اصلا اگر شما ناراحتی قلبی و آسم و اینها نداشته باشید، تو گرد و خاک در مقدار کمش هم خیلی به شما لطمه ای نزنه، ولی در هر حال هر هوایی که توش گرد و خاک هست هوای آلوده است. همینجور مثلا قبلا این نوع آلودگی هایی که از مثلا گازوئیل می اومد بیرون یا توی خودروها بود، به این نوع آلودگی شیمیایی و زیانباره، اما خیلی نوع اون زیانباریش متفاوت است با این که میگیم سمی هست هوا. این پدیده است که الان اینقدر موضوع آلودگی هوا رو که کمابیش همیشه وجود داشته ولی حالا به یک پدیده خیلی نگران کننده و حاد تبدیل کرده.
بله، یعنی بیدلیل نیست که الان عده‌ای از هنرمندان و فعالین مدنی نگرانی عمیق خود رو در مورد این مسئله عنوان کردن و این بنزین رو به عنوان بنزین قاتل مطرح میکنن، عنوان میکنن و شدت
بله قطعا همینجوره. بله قطعا همینجوره، چون این گفتم الان نوع این مرگومیرهایی که الان در تهران رخ میده، اولا مرگومیرهای خیلی پرشمارتر، دوما مرگومیر توی سنین پایین، سوم مرگومیرهای غافلگیر کننده، یعنی کسانی که اصلا شما انتظار ندارید در یک چنین سنی با چنان شرایط جسمی ناگهان سکته قلبی بکنن، ناگهان دچار مشکلات حاد تنفسی بشن. و این واقعا مردم کما بیش گفته میشد که به هر حال اینکه اینقدر در تهران پدیده استراب، استرس، ناراحتی‌های تنفسی وجود داره، اینقدر پیری زودرس هم از جهت نوع اون دستگاه تنفسی انسان هم از نظر اون پوست اصلا چهره تو تهران وجود داره، عاملش آلودگی هواست. این چون به تدریج رخ میداد میشه گفت مردم باش عادت کرده بودن، کنار اومده بودن و چندان هم بهش توجه نمیکردن. یعنی مثلا اخبار آلودگی هوا چندان توجهی در نمیانگیخت حالا، اما مردم الان چون این پروسه اطلاعی به بیماری های ناشی از آلودگی هوا و مرگ ناشی از اون خیلی پرشمارتر، ملموستر شده و در یک پروسه زمانی کوتاهتری داره رخ میده، این باعث شده که توجه مردم رو خیلی به خودش جلب کنه و همچنین هنرمندان رو که واکنش هایی داشتن.
بله آقای دکتر کرمی، یکی از فاجعه‌ای که در این رابطه هست این گزارشی هست در رابطه به اینکه در شیر مادران اصفهانی سرب، آرسنیک و
کادمیوم.
بله بله، آیا این هم در رابطه با همین آلودگی ناشی از بنزین هست، بنزین قاتل هست؟
ببینید اون ماجرا اتفاقا منبع اعلام اون خبرم یک منبع رسمی بود، مشاور سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده.
بله.
در یک سخنرانی رسمی در حضور تمامی رسانه‌های جمعی و توسط رسانه‌های جمعی رسمی هم منتشر شده بود، خبرگزاری‌هایی که خبرگزاری دولتی داخل کشور. اما اینکه چرا میتونه شیر مادران حاوی چنین مواد خطرناکی باشه و می‌دونیم که این چقدر ضریب و هوشی نسل رو پایین میاره، نسلی که از نظر ذهنی علیل خواهد بود، و خب ما این رو در جای دیگر داریم، مثلا این به شکل خیلی خطرناکترش تو محشر وجود داره، تعداد کودکان ناقص الخلقه تولد در محشر چندین برابر متوسط معمول حتی ایران است، نه فقط جهان، و یا کمابیش در جای دیگه. این اندازه‌گیری ها در ایران چندان انجام نمیشه، اگرم میشه غالبا نتایجش اعلام نمیشه، حالا اینکه به طور اتفاقی این اعلام شده خب به هر حال قابل توجه است. اما ببینید ما بس هوای آلوده رو داریم توی اصفهان، خاک آلوده رو داریم اصفهان، که این خاک آلوده اثرش به صورت محصولات کشاورزی آلوده‌ای که مورد مصرف شهروندان قرار میگیره حس میشه. ببینید موادی مثل سبزی‌های خوردنی یا مثل این به اصطلاح محصولات جالیزی مثل خیار و گوجه عیناً میتونن آلودگی خاک رو عیناً منتقل کنن به معده انسان، به سیستم گردش خون انسان. ما در اصفهان با هر تا پدیده روبرو هستیم، هم هوای آلوده، هم خاک آلوده، هم آب آلوده. نکته این است که این خیلی ماجرای تکان دهنده است. اصفهان اساساً از نظر توان اکولوژیک جای خیلی مناسبی برای اون همه توسعه صنعتی نبوده. مثلا میزان آب در دسترس توی این شهر، میزان خودپالایی هوا، میزان اینکه به اصطلاح اصلا بحث تولید غذا در اون عرصه. اما چون لابی اصفهان در حاکمیت دولت یک لابی قوی بوده، ما میبینیم که برخلاف اون مزیت‌های نسبی اصفهان، کلی مراکز صنعتی رفته اونجا. یعنی اتفاقا برای گردشگری که مزیت نسبی اصفهان بوده، فعالیت خیلی چشمگیر و متفاوتی انجام نشده. اما برای توسعه صنعتی که مزیت نسبی اصفهان نبوده، خیلی فعالیت انجام شده. یعنی جاهای پرآبتر، جاهایی که بیشتر شاید حقشون بوده، یعنی شاید یه سری از این کارخونه ها شاید حقشون بود میرفت تو سیستان و بلوچستان، حتی اون سمت چابهار اینا برای جایی که شاید. اما خب برای اینا چون این میگم لابی نیرومندی بوده تو اصفهان ساخته شده، و اینکه حالا یه دفعه اون اصفهان زیبای رویایی رومن بولان میگه که 3 تا شهر زیباست تو دنیا اصفهان، فلورانس و پاریس، حالا اصفهان کاملا در اون چهره رو از دست میده متاسفانه.
بله، با تاسف زیاد. آیه کرمی، پدیده دیگری هم هست، یعنی همین پدیده ریزگردها، این منشأش چی هست و تأثیرات اون چگونه هست در میزان آلودگی؟ تا جایی که در خبرها هم هست که 25 استان کشور را در بر گرفته و در این حال حاوی اورانیوم ضعیف شده هم هست.
بله، اشهد که ببینید درباره ریزگردها من 2 تا مقاله دارم مفصل اونجا توضیح دادم. به واقع درباره ریزگردها آنچه که ما نمیدانیم خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که میدانیم. یعنی عمده آنچه که گفته میشه بیشتر حدس و گمان است، اغلب گزارش‌های غیر کارشناسی، غیر علمی، فاقد اون مستنداتی هستند که میتونه مورد اتکای گزارش رسمی حتی قرار بگیره. به هر حال آنچه که دیدگاه رسمی دولت ایرانه و متاسفانه توسط بعضی از نهادهای کارشناسی هم بهش دامن زده میشه، این است که گفته میشه ریزگرد خاستگاه یا اون منشأ اصلیش یک منطقه است در جنوب کشور عراق که قبلا تالاب بوده، بعد نمیدونم آبیاری نشده، خشک شده، تانکای عراقی از روش رد شدن اینها، و این از اونجا این گرد و خاک داره میاد سمت ایران. حالا مجلس 1 میلیارد دلار بودجه تصویب کرده ایران بره با همکاری دولت عراق اونجا رو تثبیت شنهای روان بکنه، مصای روان بکنه، درخت میکنه و مانع این مشکل بشه. متعاقب به اون 2 تا مقاله که من نوشتم، خیلی هم تو این موضوع من توی رسانه‌های مختلف کلی یاد داشته نوشتم، سر مقاله نوشتم تو روزنامه اینا، ولی حالا این بر اون بر اینا الان جدیدن میگه نه، ما خب فقط عراق نمیریم اون پول رو خرج کنیم، ما تو 5 تا کشور دیگه هم این کارو خواهیم کرد. ما تفاهم زیست محیطی امضا میکنیم که اصطلاح بتونیم جلوی ریزگردها رو بگیریم. من اول این پدیده رو براتون توضیح بدم. این واژه ریزگرد رو من درست کردم، یعنی یک معادلی من درست کردم برای هیز، HAZE، چون این میگفتم گرد و غبار، در حالی که گرد و غبار از نظر ژئومورفولوژیکی همون چیزیست که در انگلیسی میشه داست. گرد و غبار درشتانه تره، ریزگرد خیلی ریزتره. به این خاطرم است که ریزگرد میتونه تا ارتفاع خیلی بالا، یعنی تا استراتوسفر بره بالا، و تا فواصل خیلی طولانی منتقل بشه. گرد و غبار نه خیلی میتونه ارتفاع بالایی بگیره، نه میتونه خیلی فاصله طولانی رو بگیره. در حالی که این ریزگرد حتی اگر فرض کنیم منشأش اصلا عراقه، این مکررن در اصفهان و گیلان هم گزارش شده حضورش. اصفهان فاصله 1000 کیلومتری داره از عراق. بین اصفهان و عراق هم ما یک دیواری بلند 4000 متری داریم تحت عنوان زاگرس. این از عراق اگر یعنی نزدیکترین فاصله که میشه تصور کرد بلند شده، حداقل باید 4000 متر بالاتر، حداقل بالاتر میرفته و این فاصله رو طی میکرده. گیلان هم همینجور، گیلان هم دیوار بلند البرز رو هست، باز با متوسط ارتفاع 3000 متر. این از فراز این رد شده رفته گیلان. حالا من اینو به شما بگم که پدیده ریزگرد یا هیز با منشأ آفریقایی سال 1979 در سوئد هم دیده شده. یعنی ریزگردی که از آفریقا بلند شده رفته در سوئد، در اون قسمت بالای اسکاندیناوی، و اونجا باریده. این آنچیزی که منابع رسمی میگن عراق رو میگن، ولی اونچیزی که مستندات نشون میده، تصاویر ناسا نشون میده، اینا ریزگرد، من قبلا هم گفتم ریزگرد از قوس عظیمیه که از صحرای آفریقا شروع میشه میره تا جنوب عربستان، کل این محدوده، یعنی کل مجموعه آفریقا است، بعد میشه عربستان، اردن، سوریه، عراق، از توی اینها ریزگرد حرکت میکنه میاد به سمت ایران. نکته اقلیمی مهم اینه که قبلا هم مثلا توی دهه 70 میلادی هم این اومده نیومده، الان دوباره اومده. بعضی میگن خب این که تو نبوده و الان اومده دلیلش اینه که پس لابد یه حادثه جدیدی رخ داده، در حالی که عرض کردم قبلا هم اومده، این دفعه اول نیست، 30 سال پیش هم اومده. این یک نکته. دو، اگر قرار بشه فقط یک تالابی که خوش شده منشه این ریزگرد باشه، اون تالاب با این حجم گرد و خاک که داره یدش جدا میشه میره دور دست ها، الان باید به یک گودال تبدیل میشد عمیق‌تر از بحرالمیت، در که اون گودال تالاب همونجور سر جاشه. دوم این که اگر قرار باشه که دلیل اومدن ریزگرد ها خشکیدن اون تالاب باشه، باید ریزگرد در فصل خشک در تابستان تشدید بشه، در فصل مرطوب زمستان کجا بارون میباره فروکش کنه، در حالی که برعکس شدت ریزگرد ها در اسفند ماه و معمولا در تیر ماه یا مرداد شهریور چندان ما اخباری از ریزگردها نداریم، پس نمیتونه اون باشه. حالا این که میگن ما بریم 5 تا کشور، من یک مثال جالب بزنم خدمتتون. مثلا کش عربستانه، مساحت یابانهای عربستان 2 برابر کل مساحت کشور ماست. ما تو کشورمون یک جایی داریم، یک سازمانی است الان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان اداره کل تثبیت شنهای روانی، اسمش هم غلطه، این باید تثبیت ماسه های روان باشه، شن درشتانه تره و حسن روان نیست، حرکت نمی کنه، ماسه هست که حرکت می کنه. حالا این از سال 1343 یا 41 آغاز به کار کرده این اداره کل و در حال گروه زیادی از کارشناسان و کارگران و آدم هایی هستن که صبح از خواب پا میشن، کارشون اینه که در ایران کار تثبیت ماسه های روان انجام میدن، دستگاه دارن، ماچ پاشی میکنن، ابزار دارن اینا. از اون موقع تا الان، یعنی از دیگه قریب 50 سال گذشته، ما فقط 5% ماسای روانمون رو تونستیم تثبیت کنیم در خوشبینانه ترین فرض. حالا ما چجوری میخوایم بریم کشوری رو که 2 برابر مساحت کل مساحت ماست، نه مساحت بیابانهای ما، بریم ماساش رو نمیدونم تثبیت کنیم، عربستان رو عرض میکنم یا آفریقا رو، یعنی یک بحثی است که من حقیقتش نمیدونم، شاید من سر در نمیارم اینا، در نظر فنی عجیب غریب است این بحث ها که ما بریم بشینیم با اونا بگیم بیاد ما ماساهاتون رو تثبیت کنیم، اینها ما میخوام کل صحرای عربستان رو درخت بکاریم، ما میخوام بریم تو آفریقا درخت، من نمیدونم چه کار میخوام بکنن واقعا. در حالی که حالا من نکته جالبتر رو بگم خدمتتون در مورد ریزگرد، ریزگرد اونقدر که در موردش گفته میشه پدیده خطرناکی نیست. یعنی ما چرا پدیده خطرناکی نیست؟ اولا ریزگرد منشأ داخلی نداره، ما بلاهای طبیعی خیلی خطرناکی که منشأ داخلی دارن، مثل خشکیدن دریاچه ارومیه، مثل آلودگی هوا، مثل نابودی جنگل‌ها، مثل نابودی حیات وحش، کاریش نکردیم. حالا می‌خوایم بریم یک پدیده‌ای رو که منشأ بیرونی داره بریم کنترل کنیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که ریزگرد مثل آلودگی هوای تهران پدیده سمی خیلی خطرناک نیست. ریزگرد یک ماده روسیه، این چیزی هم که گفته میشه نمی‌دونم با اورانیوم و اینا اصلا ثابت نشده اینا. بعد این خب در یک ارتفاع خیلی بالایی رفته، جورایی استریلیزه هم شده. شما اگر ناراحتی تنفسی و حساسیت به خاک نداشته باشید، این خیلی هم اذیتتون نمیکنه. در کوتاه مدت و مقدار کمش هم که گذرا میاد میره، اثری روی محیط زیست هم نداره، چون یک خاک روس نرمی فرضاً میاد روی زمین، اگه بشینه که مشکل نداره، روی پوشش گیاهی هم بشینه و مقدار کم مشکلی نداره. البته اگر این مکرر رخ بده و در مقدار زیاد، مانع اون تنفس طبیعی گیاه میشه و اون فتوسنتز رو به اخلال میندازه، اما در مقدار خیلی زیاد و مکرر. به هر حال ما احتمالاً شنوندگان شما هم متوجه شدن که چقدر ما عدم اطلاع داریم از ریزگرد، یعنی دقیقاً نمیدونیم از کجا میاد، دقیقاً نمیدونیم کی میاد، دقیقاً نمیدونیم چرا میاد، نمیدونیم کی دوباره میاد و نمیدونیم کی دیگه نمیاد اصلاً. اینا صحبت من یک اقلیم شناس هم که اخبار این حوزه رو ناچارم تعریف بکنم همیشه، اینا سوال های من هست الان، من دارم بیشتر از اینکه به شما به واقع جوابی پس بدم دارم سوالات تازه رو برای شما طرح میکنم اینا. اما این بودجه یک میلیارد دلار، من همیشه گفتم دریاچه ارومیه مستحق‌تر است تا اون تالاب در جنوب عراق، منطقه شیعه نشین عراق. دریاچه ارومیه مستحق‌تره، سیستان و دریاچه هامون مستحق‌تره برای این یک میلیارد دلار، حیات وحشی مستحق‌ترن، خیلی موارد دیگه مثل جنگل‌های ایران، مثل دست پرسش خاک در ایران و غیره.
بله آقای دکتر، ممنون از این روشنگری و اطلاعات جامعی که ارائه دادید. واقعا دنبال این پدیده رفتن، حل این پدیده، این طرحی که دادند کم از اون انتقال آب خزر به کویر لوت نیست.
بله بله، دقیقا این هم همونه، مثل دیم باروری ابرها برای تنان افزایش آب دریاچه ارومیه، مثل انتقال آب خزر، بحثایی که مطلقا غیر فنیه و افراد غیر فنی متأسفانه ولی با قدرت تصمیم گیری های بزرگ داره انجام و پیگیری میشه.
و بدبختی همینجاست، یعنی فاجعه را کسانی آفریدند که در این زمینه کمترین در واقع نه تنها اطلاعی ندارند و حتی اون طرحهای خودشون هم فاجعه را عمیق‌تر کرد.
جناب روشن، من یک نکته تأسف برانگیزی رو هم بگم خدمتون.
بفرمایید.
متأسفانه رد پای بسیاری از به واقع شخصیت‌های آکادمیک دانشگاهی توی این طرحها دیده میشه. یعنی اینجوری شما فکر کنید مثلا این ماجرای فرزند میانگذر دریاچه ارومیه که اینقدر اثر تخریبی داشته، گروهی از خوشنامترین استادان محیط زیست ایران ارزیابی زیست محیطی اون میانگذر رو تصدیق کرده بودن اون موقع 15-20 سال پیش. و یا همین پروژه مثلا شما خیلی از این پروژه، متاسفانه دانش و مهندسی در ایران، یعنی یکی چنین پروژه هایی نشون میده دانش و مهندسی در ایران خیلی ضعیف شده. من مثال بزنم خدمتتون، این بیمارستان ورزقان که زلزله اومده بود، من اینو یادداشت نوشته بودم. خب یه بیمارستان ساختن برای مردم زلزله زده، اونجا چند هفته پیش ظاهرا افتتاح بیمارستان بوده. توی افتتاح متوجه شدن درهای این بیمارستان هیچ کدوم برانکارد نمیره توش، آسانسور این بیمارستان کوچیکه، یعنی برانکارد یک سومش میمونه بیرون، هیچ وقت نمیشه برانکارد، یعنی جست فکر نکرده بودن که در بیمارستان گروهی از مراجعان افقی هستن، عمودی نیستن، روی برانکارد زرب هم رو نرمیشن، در بیمارستان همه راست قامت و عمودی تردد نمیتونن بکنن. یعنی کسی مهندسی که بیمارستان رو طراحی کرده، در حال خیلی پروژه این شکلی، و میگم بعد از دلش این میانگذر ارومیه در میاد، یه میلیارد دلار برای تثبیت ماسهای روان در آفریقا در میاد که جای تاسف داره. میگم این واقعا به هر حال قابل بحث است، حالا حوزه تخصص من نیست که چرا دانش و مهندسی در ایران به چنین وضعیتی دچار شده.
یا همین سدهایی که میسازن آقای دکتر، سدهایی که باعث تخریب محیط زیست شده است.
بله بله، حالا علاوه بر این که سدهایی که غالبا ارزیابی زیست محیطی ندارن، حتی غالبا ارزیابی فنی هم ندارن. یعنی سد مشهور 15 خرداد که اصطلاحا میگفتن سد سوراخ، حالا سد سوراخ که میگن خود سد سوراخ نیست، دریاچه سد در یک جایی قرار داره که آب از اون حساب متخلخل اون پایین فرار میکنه، یعنی نمیتونه تو خودش آبو نگه داره. یا سد گتوند که در یک جایی ساخته شده که یک کوه بزرگ نمکی و وسط اون دریاچه است که یک آب شیرین گوارایی رو تبدیل میکنه به یک آب شور خطرناک که بره کل جلگه خوزستان رو نابود کنه. و یا خیلی میتونم از این سدها و از این اون سد ماجرای سد شارود و سدهایی دیگه، به این 40 تا سد بدون ضابطه و بدون ارزیابی که دور و بر دریاچه ارومیه ساختن
و اون فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه رو رقم زدم متاسفانه.
بله متاسفانه.
آقای دکتر کرمی، عنوان پرسش پایانی، راهکار مؤثر و عملی برای مقابله با این فجایع زیست محیطی چیست؟
ببینید در همه جای دنیا محیط زیست بین طرفداران محیط زیست و به واقع میشه گفت قدرت‌های اقتصادی چالش جدی وجود داره. یعنی در خود آمریکا هم اگر این کمپانی‌های بزرگ رو رهاشون کنن به حال خودشون، کلی فعالیت‌های مخرب ضد محیط زیست انجام خواهند داد. طرفداران محیط زیست اصلا حفظ محیط زیست کار بسیار پرهزینه و سختیه. این که ما بیاییم محیط زیستمون رو حفظ کنیم، خیلی از عادت‌های روزمره زندگیمون رو باید عوض کنیم. من یک مثال بزنم، میذاره مثال طولانیش در حوصله شنوندگان شما نباشه، من قبلش عذر می‌خوام. ما الان وارد دوره خوشسالی شدیم در ایران که میگن تا 30 سال یک خوشسالی طولانی در ایران میتونه چشم اندازها رو کاملا تغییر بده، ما رو به یک کشور دیگه تبدیل خواهد کرد. من خیلی نگران بودم، میگم بزرگترین نگرانی برای ایران چه، میگم این خوشسالی است. ما رو به سودان و جیبوتی و اتیوپی تبدیل خواهد کرد. یعنی که ما قرار بود ژاپن بشیم، بعد قرار شد تخفیف دادیم کره و تخفیف دادیم مالزی، اومدیم این برتر، حالا میریم رو به اون بر، یعنی میریم بسو به سمت آفریقا با این خوشسالی که میخواد رخ بده. حالا ما چیکار میتونیم بکنیم برای این خوشسالی؟ یک مجموعه زیادی از اقداماته، یک فهرست طولانیه، چند 30 بند داره. یکی از اون 30 بند عبارت از این است که ما باید الگو و میزان مصرف آبمون رو منطبق با توان اکولوژیک کشورمون بکنیم. حالا این عبارت به ظاهر ساده، ببینید چه تکلیف و پرمشقتی پشتش است. متوسط بارش توی کره زمین 750 میلی‌متر، در ایران 250 میلی‌متر، یعنی در ایران 1/3 متوسط جهان بارون میباره. متوسط مصرف آب هر شهروند توی دنیا روزانه 190 لیتر، ما ببخشید روزانه 100 لیتر است. این 100 لیتر که از میکنم نه آبی که خودش مصرف میکنه، مثلا شما 1 کیلو گوشت گاو 4000 لیتر آب برش مصرف شده تا تولید شده، به این صورت است. 1 فنجان قهوه 500 فنجان آب برش مصرف شده تا 1 فنجان قهوه در توی دست شما قرار میگیره. 500 فنجان آب در یک جای دیگری مصرف شده تا این تولید بشه. به هر حال متوسط مصرف آب در دنیا توسط شهروندان روزانه 100 لیتر، در ایران تقریبا 2 برابر 190 لیتر. یعنی در حالی که ما 1/3 بقیه مردم جهان از آسمان آب دریافت میکنیم، ولی 2 برابرشون آب مصرف میکنیم. ما برای اینکه بتونیم بر اساس توان اکولوژیکمون، نه بر اساس خوشسالی ها، یعنی بر اساس سال نرمالمون به صورت منطقی آب مصرف کنیم، باید میزان مصرف آب در ایران به 1/6 کاهش پیدا کنیم. هر مقدار آبی که الان هر کسی داره مصرف میکنه باید به 1/6 برسه. این چقدر کار سختیه، حتی کار فقط حاکمیت نیست، عالمی دیگر رو باید ساخت و از نوع آدمی. ما باید یک زندگی مرتضانه رو بیاریم برای اینکه این خوشسالی ما رو نابود نکنه. ما به یک ریاضت ملی احتیاج داریم. اما این ریاضت ملی کاری نیست که بگیم الان این دولت میخواد یا نمیخواد، دولت میتونه یا نمیتونه. ماجرا بسیار پیچیده‌تره. اصلا روشن فکران رو ما توجه دارن به این موضوع خوشسالی؟ اصلا این قشر افکار ساز، قشری که قشر مرجع هستن، ذهن مردم مؤثرن، اصلا این موضوع رو میدونن؟ اصلا بهش ما که میشنون بهش واکنش نشون میدن؟ اصلا ابزارهای فرهنگی ما این کارایی رو دارن که مردم رو تشویق کنن به شما بیاد 1/6 دیگه آب مصرف کنید؟ اصلا ماجرا خیلی پیچیده تر از اینه که بگیم این مدیر یا این رئیس جمهور یا حتی این دولت یا اون دولت. من حتی میگم پیچیده تر، حتی بگیم این حاکمیت یا اون حاکمیت. توده مردم ما، ما که میگم توده مردم، باز تاکید میکنم، نه اینکه فکر کنیم عامه مردم رو میگم و یک قشر الیت، نخیر، خود همون قشر الیت تفاوتی ندارن تو این موضوع. همه این پروژه مخرب توسط مهندسای تحصیل کرده امضا شده. روشن فکرای ما هم برای اولین بار تین آلودگی هوا یه ده هنرمند اومدن با کنش توش میدادن. این خبر خوشسالی چند ماه اعلام شده، چرا هیچ رسانه ها بهش توجه نمی کنن؟ ما داریم میریم تو دهان هیولا، اصلا شما دیدید رسانه هایی جدی ایران بهش به این موضوع توجه بکنن؟ و همین خاطر ماجرای محیط زیست در ایران ماجرای بسیار پیچیده، دشوار و با حالا من باید عذرخواهی کنم از شنوندگان شما که اینقدر ناامیدانه صحبت میکنم، و قدری نومید کننده از نظر اینکه به هر حال ابزار و اون اهرم و اون انگیزه و اراده‌ای که در مردم هست برای اینکه نجات بدن کشور خودشون.
بله آقای دکتر، هرچند این تصویری که ارائه شد تصویر ناامید کننده ای هست، ولی واقعیت قضیه همین هست. امید دروغین بدتر از ناامیدی راستین هست.
بله کاملا.
من آیه دکتر کرمی بسیار از شما سپاسگزار هستم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من عرض خاصی ندارم، خیلی متشکرم از شما، خوشحالم که به لحظاتی رو در خدمت شنوندگانتون بودم. از شنوندگانتون میخوام که این ماجرای این که ما داریم میریم به دهان هیولا رو بلن تو اخبار بریزن، جزئیات رو متوجه بشن بیشتر. خیلی متشکرم میشم، به هر حال چون من فکر میکنم این مهمترین مسئله کشور ماست.
اصلا من هیچ نگران سیاست نیستم، نگران اقتصاد نیستم، نگران مسائل اجتماعی فرهنگی نیستم. چرا؟ نه اینکه نیستم، میخوام بگم اونها بسیار بسیار همش کم اهمیت تر است، چون که این خوشسالی ما رو به کشور دیگری تبدیل میکنه، ما رو کلن هم چیزی که تصویری که اکنون از ایران هست یک تصویر دیگه کاملا منصفانه. خوشسالی با خودش همه چی هم میاره، فقر میاره، نابودی فرهنگ میاره، اصلا میگم شما رو به کسی دیگه تبدیل میکنه، یعنی کشور ایران رو به کشور دیگری. و خب امیدوارم که به هر حال حداقل قشر مرجع به این ماجرا توجه بیشتری بکنن.
آیا دکتر امیدوارم که در فرصت دیگر، در اولین فرصت بشه در این رابطه هم یک گفتگوی انجام داد که بیشتر اطلاع رسانی بشه.
من در خدمت شما هستم.
زنده و پایدار باشید. ما بسیار سپاسگزارم از شما آیه دکتر کرمی.
ممنونم. شب شما بخیر.
شب عالی بخیر.